بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما رسیده بودیم به طرح دیدگاه صدر متعلهین. بخش اول رو فرمایشات ایشون راجع به صورت‌های جزئی قرار دادیم که در جلسه دیروز بحث کردیم. در امروز می‌خوایم قسمت دوم فرمایشات ایشون رو که راجع به صور کلی هست مقداری مورد مداقه قرار بدیم. چند تا نکته در این خصوص عرض می‌کنیم تا ببینیم چه جور میشه جمع جور کرد. نکته اول این استش که صدر را در آثار خودش بین صور حسی و خیالی، یعنی صور جزئی با صورت‌های عقلی کلی تفکیک کرده و در قسمت نخست نفس رو مظهر میدونه و در قسمت دوم نفس رو مظهر میدونه. در آثار فراوانی این مسئله رو متذکر شده. مثلا در همین اسفار چندین نمونه داشتیم. از باب نمونه، جلد اول اسفار صفحه 288 این بحث مطرح شده، جاهای فراوانی هستش. پس این اولین نکته است که ما در خصوص صورت‌های کلی باید توجه داشته باشیم که جناب صدر متعلین نفس رو نسبت به صور کلی مظهر میدونه. من یکی دو تا نکته راجع به خود مظهر بگم. مظهر اگرچه اسم مکان به نظر میرسه، ولی غیر از محله و از تعبیر مظهر ما نباید استفاده انفعال و حلول و امثال اینها داشته باشیم. خود ایشون در جلد اول صفحه 291 سطر 6 و سطر 7 این نکته رو متذکر شده. جلد اول صفحه 291 سطر 6 و سطر 7 این نکته رو یادآوری میکنه که مظهر غیر از محل بحث حلول در کار نیست. به نظر میرسه که اصطلاح مظهر در نگاه ایشون همون اصطلاح اشراقیه، یعنی همون بحثایی رو که شیخ اشراق راجع به آینه و جلیدیه و خیال، راجع به سه چیز شیخ اشراق این اصطلاح رو به کار برده، یکی آینه، یکی همین جلیدیه چشم و یکی هم قوه خیال، این اصطلاح رو به کار برده با یه معنای خاصی که اینا ابزاریه که انسان از طریق اینها صور حسی و خیالی رو مشاهده میکنه بدون اینکه صور حسی و خیالی در اونها حلول کرده باشن. از این مسئله تعبیر به مظهر کرده. ظاهرا صدر متعلم هم یه چنین اراده ای از این لفظ داره. حالا بازم بیشتر تکمیل خواهیم کرد. مثلا در همون صفحه 291 سطر 6 این معنا پیداست، همچنین در صفحه 299 همه اینا از جلد اول اسفار. این نکته نخست راجع به صورت‌های کلی خیلی هم مشهور استش از صدر متعلم. حال ایش میگیم ایش میگیم انا فقط بحث مظهر و مظهر داشته باشیم. نکته دوم این استش که ایشون در آدرس های متعددی از اسفار و دیگر آثارش میگه که نفس در ادراک کلیات به ساحت عقول و ارباب انواع ارتقا پیدا میکنه. یعنی منظور از عقول که اینجا ایشون میگه فقط ارباب انواع هستش. ارباب انواع بخشی از عقول هستن که در واقع عقول ارضی هستن که رب انواع مادی به حساب میان. ایشون میگه انسان در ادراک کلیات از عالم حس، از عالم خیال ارتقا پیدا میکنه، نزدیک به حیطه عالم عقول میشه، در اونجا به مشاهده ارباب انواع مینشینه. این شهود ارباب انواع بهش دست میده. خب علمی که اینجا مطرح میشه علم از باب اضافه است، اما نه اضافه مغولی که فخر رازی میگه، بلکه مثل اضافه اشراقی که شیخ اشراق میگه. یعنی علم شهودی حضوری اشراقی به ارباب انواع براش پیش میاد، براش پیش میاد. حالا ما انشاءالله یه بحثی جداگانه مطرح خواهیم کرد راجع به فرایند کلی سازی که چجوری کلیت شکل میگیره، چون ما رو جداگانه مطرح میکنم دیگه الان اینجا طرح نمیکنم، فقط این رو به نحو خلاصه میگیم. در ادراک کلیات نفس به مشاهده ارباب انواع مینشینه، بله حالا انبادن هوای مقبر چجوری تبدیل به کلیت میشه انشاءالله این رو جداگانه بحث خواهم کرد. خب این آدرس ها رو میتونیم توجه بکنیم. اول ایشون میگه که تا در دنیا انسان هستش این مشاهده ضعیفه. در صفحه 289 جلد اول اسفار گفته، در 235 المسار القدسی هم گفته تا وقتی انسان در دنیا هستش این مشاهده ضعیفه. و بعد انشالله در همون جایی که نحوه کلی سازی رو توضیح میدیم روشن خواهیم کرد که نحوه کلی سازی رو ایشون مرتبط به ضعف ادراک میکنه. این رو تبیین خواهیم کرد، ضعف ادراک و ضعف وجود رو اینها خواهد کرد که توضیح میدم. خب پس بنابراین این تعبیرات رو ایشون به کار میره، مشاهده ضعیف. یه چیز دیگه میگه که مثلا میگه اضافه اشراقیه، این تعبیرها رو من آدرس بدم، صفحه 288 جلد اول. پس مشاهده ضعیف در کنارش همین مشاهده ضعیف از سنخ اضافه اشراقیه که آدرسش عرض کردم 288 جلد اول اسفار. بعد این الفاظ رو داره میگه ارتقا، یعنی نفس ارتقا پیدا میکنه. 291 جلد اول سطر 6، ارتحال، انتقال، سفر. 289 سطر آخر، موافات. ببینید یه حالت تشکیکی میشه آدم احساس بکنه از این بحث، مشاهده ضعیف، ارتقا یا ارتقا و مشاهده ضعیف، و اینا رو باید ببین آدم کجا قرار بده. مشاهده ضعیف، اضافه اشراقیه، ارتقا، ارتحال، انتقال، سفر، موافات. صفحه 291 که انسان موافات با عالم عقول پیدا میکنه. یه تعبیر مهمتر، اتصال، در صفحه 291 سطر 7، اتصال. ولی من اینجا نوشتم شاید یعنی بگردیم در آثارشون پیدا میشه، احتمال زیاد باید تعبیراتی مثل اتحاد و فنا هم در کلماتشون باشه، اتحاد و فنا هم باید در کلماتشون علل قاعده باید باشه. در صفحه 250 المثال القدسیه اون چیزی که مطرح شده که حاکی از تجرد کامل نفس انسانیه، در صفحه 250 از کتاب المثال القدسی، اون نوع عالی رو داره مطرح میکنه که هم میشه در دنیا اتفاق بیفته و ولی بعد از دنیا دیگه به نوع بسیار کامل برای انسان میسور خواهد شد. یه نکته همینجا عرض بکنم، ایشون میگه که وقتی انسان ارتقا پیدا میکنه به اون عالم میره و مشاهده میکنه، این به خاطر اشراق نور رب و نوعه. یعنی برعکس اون چی که شیخ اشراق در ارتباط با ادراک حضوری محسوسات میگه که اشراق نور نفس به اونها هست، اضافه اشراقی نور نفس به اینها هستش، این اضافه اشراقیه ای که اضافه اشراقی علمی که بین انسان ارتقا یافته با ارباب انواع پیش میاد، به خاطر نور خود رب نوعه. این چون اون روشنه انسان او رو میبینه، نه اینکه انسان او رو روشن میکنه، برخلاف موجودات مادی. شیخ شام میگه موجودات مادی ظلمانی هن، تاریک هن، خودشون نور ندارن. نفس به خاطر اینکه از جنس نوره روشنایی میبخشه به اینا، اینا رو اظهار میکنه، لذا اونا ظهور پیدا میکنن برای انسان و انسان میتونه ببینه. ولی در ارتباط با ارباب انواع اونا خودشون نورانی هن و نور میافشانن، ظلمانی نیستن، نیازی به نورافشانی نفس ندارن برای اینکه دیده بشن. لذا به خاطر همین نکته، چون نور رب و نو هستش اونا منیرن، چون اینجوری هستن، لذا این اضافه اشراقی علمی و همین بحثایی گفتیم اتفاق میفته. این در صفحه 239 از کتاب المثال القدسیه این رو متذکر شدن. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، در نکته سوم این هستش که آخوند در صفحه 291 و صفحه 292 یه عبارت قابل توجه و مهمی داره، در جای دیگه هم اشاره کرده، و اون هستش که نفس با موافات با موجودات خارجی اهم از عقلی و مثالی و حسی عکسی از خارج بر میگیره، مثل آینه. بله، یه تفاوت وجود داره و اون هستش که آینه هیچ نوع فعلیتی از خودش بروز نمیده در اینکه عکس رو بگیره، ولی نفس انسان از خودش یک فعلیتی نشون میده. خب این عبارت خیلی مهمه به خاطر اینکه صور عقلی رو هم در راستای انعکاس معنا میکنه، یعنی یه چیزی در نفس حاصل میشه. ببینید برخی از عبارت های صدر رو آدم احساس میکنه که ادراک کلیات چیزی جز علم شهودی به ارباب عنوان نیست. فقط یه توضیح داره، میگه این علم شهودی عن بعدن هستش، این عن بعدن موجب کلیت میشه، انشالله بعدا بحثش خواهیم کرد. یعنی کنه چیزی در نفس انسان مثلا حاصل نمیشه. برخی از مبانی نفس شناسی صدرایی هم این معنا رو تاکید میکنه، چون ایشون قائل به عقل اصغر نیست، ایشون معتقد نیست مرحله تجردی برای نفس جدای از عقل مفارق شکل میگیره. در بحث های نفس اینها رو گفته، در بحث های نفس اینها رو گفته جدایی از نفس، بلکه همین ارتباط و نوعی اتحاد با عقل مجرد مرحله تجرد عقلانی نفس رو میسازه. این با اون بحث های نفس شناسی ایشون باید این بحث رو گره بزنیم. ولی عرض کردم مثلا این آدرسی که از میخونم، آی آدرس دیگه هم میخونیم و آدرس های فراوانی که حالا جلوتر هم میریم، باز چند تا آدرس دیگه هم به تناسب نکته دیگه عرض خواهیم کرد. انسان در دریافت مفاهیم کلی یه چیزی در او حاصل میشه، یه چیزی در او حاصل میشه، یعنی صرف یک مشاهده مثلا رب و نو نیست. بله، مشاهده رب و نو یه تأثیری در نفس انسان میذاره، و اتفاقا به لحاظ اون تأثیر ما باید کلیت مفهومی رو معنا بکنیم، همون حالت تردیدی و کلیت مفهومی رو معنا بکنیم. و اساسا خود ایشون وقتی صورت ذهنی رو مطلقا کیف نفسانی میدونن، طبیعتا باید یه چیزی اینجا قائل باشن. اصلا وجود ذهنی وقتی مطرح میکنن یه چیزی باید قائل باشن. خیلی خوبه، من به حسب عادتش گشتم، خیلی خوبی که انسان این مسیر رو ادامه بده، یعنی کاملا به این نتیجه برسه که در این فرایند به نظر این دست از عبارات صدرا چیزی در نفس حاصل میشه. اگر این حرف رو بزنیم، کلام یه متن رو هم خواهیم خوند، اگر این حرف رو بزنیم، خب این در مباحث متعددی اثرگذار هستش، در مباحث متعددی اثرگذار، از جمله در ارتباط با عقل اصغر اثرگذاره، که بعدا میدونید علامه طباطبایی حاجی سبزواری اصلا تصریح کردن که ایشون باید عقل اصغر درست کنه. عقل اصغر باید، بله، عقل اصغر یعنی در نفس ما جدای از عالم عقل مرحله تجرد عقلانی وجود داره. حالا بر اساس ارتقایی که نفس پیدا می‌کنه، حرکت جوهری، یک مرحله جدا، تاکید می‌کنم، مباین با عالم عقل. چون ایشون تصریح کرده که ما چنین در مباحث نفس شناسی تصریح کرده ما چنین مرحله‌ای بر نفس نداریم. حرکت جوهری نفس در نهایت انسان رو متصل و متحد با عقل، مثلا رب النوش، عقل فعال میکنه، و اصلا خود عقل فعال میشود مرحله تجرد عقلانی نفس انسانی. عقل متصل، بله، عقل متصل، عقل اصغر یا عقل اکبر، عقل منفصل. تو بحثایی که ایشون تو مباحث نفس شناسی گفته، در واقع عقل متصل انسانی رو همون عقل منفصل دونسته در هنگام اتحاد نفس با او. ولی اگر این مسیری که الان عرض کردم مورد توجه قرار بگیره، یعنی عبارت ها جمع جور بشه و انسان آرام آرام به این گمان و حدس برسه که صدر متعلم میخواد بگه در مشاهده ارباب انواع یه اتفاقی در نفس انسان میفته، باید این مسیر رو کنه باز بکنه و
بحث عقل اصغر، عقل متصل رو باید باز کنه، مرحله تجرد نفسانی برای سرگرد جوهری در خود نفس با تاسه. بله ممکنه نقطه کمال و اوجش اتحاد و فنای در عقل فعال باشه، ما با او کار نداریم، ولی باید ما مثلا بگیم عقل متصل متصل بشه به عقل منفصل و یگانه بشه با او، این ایرادی نداره، ولی قطعا باید این فضا رو ما تلقی بکنیم. این نکته چندم شد؟ نکته سوم. و اما نکته چهارم. در نکته چهارم که این مقدار کار رو سخت میکنه این استش که ایشون در متونی، شاید این رو باید ذیل نکته اول میگفتیم، حالا به این سطح ترتیب داده شده، ایشون در متنهایی که تقریبا کم هم نیستش، در متنهایی گفته نفس انسان این حالت مظهریت و فعالیتش نسبت به مطلق صور ذهنیه، خواه صور جزئی حسی و خیالی باشه، خواه صور عقلی و کلی باشه. ایشون در متون متکلان آدرساش عرض خواهم کرد. من میخواستم یه عبارت از اون بخونم. ببین من از نکته قبلی یک عبارت بخونم که عبارت خوبیه، المسائل القدسیه، نکته قبلی که موافات میکنه و چیزی در نفس حاصل میشه. عرض کردم این چندی متن فراوانی به تناسب های زیاد میشود این رو به دست آورد که ایشون در ادعای کلیات میگه چیزی در نفس حاصل میشه. حالا یکیش همین بود که نفس موافات میکنه و عکسی در اون میفته، اصلا تشبیه میکنه به مسئله آینه. مثلا یکی از متن‌ها صفحه 220 المسائل القدسیه است. اول این تشبیر انجام میده، قبلش هم مفیده ولی از اینجا میخونم. فان الثابت فی المرآت، اول اون بالا میگه که بحث وجود ذهنی رو مطرح میکنه، میگه که لا یترتب علیه الخواص و الآثار علی نحو وجود الازلال و العکوس المرآتیه، مثل همون نحوی که ازلال و عکوس مرآتیه داره. بعد توضیح میده فان الثابت فی المرآت و ان کان مشارکا للشخص الخارجی فی المایت و صفات حل امکانیه الا انها مفارقان فی الوجود، این وجود مثلا حکایی مرآتی اون وجود مصداقی عینیه. فکذالک الصور المتصوره الثابته فی صغ النفس الانسانیه، همچنین هستش صورتهایی رو که تصور شده و ثابت است در صغ نفس انسانی و عالم حل خاص و عالم خاص انسانی، المشارکت للعمر الخارجی که مشارک با امر خارجیه، الذی له هذه الصوره، اون امر خارجی که این صورت مال او هستش، مال او هستش، الذی له هذه الصوره، حالا یه چیزی داخل کروش است و هذه الصوره له و متحدت و مهو فی الماهیت و المعنا که در ماهیت و معنا یکیه، و مخالفتون لهو فی الاتصاف، خب موافق در ماهیت و معنا هستش ولی مخالف با اون امر خارجی هستش در اتصاف به وجود مخصوص به خود اون ماهیت و معنا یا عدمش، که در خارج وجود مخصوص به خودش رو داره، در اینجا وجود مخصوص به نفس رو داره، موجود به وجود نفسه. هازا اذا تو بره کونها مطابقتا له و مرآتا لملاحظتی من غیر استیناف نظر الیها، من غیر استیناف یعنی این در صورتی که ما حالت حکایی و مرآتی ببینیم بدون اینکه خودش رو برگردیم و نگاه کنیم، خودش رو برگردیم یه داستان دیگه ای خواهد داشت، ولی حالت حکایی و مرآتی که نگاه بکنیم ما دو تا چیز داریم، یک معنا و ماهیت اینجا داریم، یک معنا و ماهیت اونجا داریم، یه وجود اونجاست یه وجود اینجاست، و این داره حکایت از در واقع اون میکنه، حکایت از اون میکنه، به لحاظ ماهیت و معنا یکی هستن ولی به لحاظ وجود با هم متفاوتن، این در سوق نفس حاصل میشه، مثل آینه هستش، مطلقا هم به همین شکله. و هذا الوجود للاشیاء والمایات الذي لا يترتب بحسبه عليها آثار المختصه به عندما يتصور النفس و تكون حاضره في عالم النفس و انقطع النظر عن يا و انقطع النظر عن الخارج، گرچه قطع نظر از خارج هم بشود، تسمى وجودا ذهنيا و ظليا و مثاليا. این در واقع یک عبارتی که خواستیم در اینجا بخونیم. اون عبارت موافات رو هم صفحه 291 و صفحه اشاره بکنم به اینجا، صفحه 291 و صفحه 292 291 و صفحه 292 ببینیم من این جمله رو بخونم. و بالجمله قبلش هم جالبه چون این بحث آینه و این حرف هستش، و بالجمله یحصل للنفس الانسانیه، یحصل للنفس الانسانیه این موافات الموجودات الخارجیه لعجل سقالتها و تجردها عن المواد، چون اصلا این نفس جوهر نورانی مرآتیه، جوهر نور حساسه، انشالله در تعبیرات بعدی در تحلیل ها عرض خواهم کرد. نفس یک حقیقت ادراکیه، همه چیز میتونه در او اثر ادراکی بذاره، هر چیزی. و بالجمله یحصل للنفس الانسانیه حین موافات ها الموجودات الخارجیه لعیل استقالت ها و تجرد عن المواد، یحصل للنفس چیز صوران عقلیتون و خیالیتون و حسیه، خیلی سریحه. کما یحصل فی المرآت اشباه تلک الاشیاء و خیالات ها، چجوری در آینه اینجوری حاصل میشه، اونم همین است، فقط یه فرقی داره. و الفرق بین ان الحصول فی المرآت به ضرب شبیه بالقبول، یه چیزی شبیه به انفعال و قبوله، و فی النفس به ضرب من الفعل، که در نفس به نحو فعالیت هستش. که حالا این تعبیر نگاه کنید، تو این تعبیر هم نسبت به مطلق صور حتی عقلی حالت چی بهش داده؟ فعلیت داده، صورتی میفته و نفس هم نسبت به او چی داره؟ فعلیت داره. صفحه 303 فکر کنم بوده، اشتباه نکنم، فکر میکنم حالا همین قسمت هایی که در وجود ذهنی بود این بحث بهش توجه شده. خب این نکته سوم بود. و اما نکته چهارم، نکته چهارم این است، همینی که عرض کردم، نکته چهارم این بود که نفس انسان در عبارت های فراوانی نسبت به همه حالت مظهر و فعالیت داره. متن ها رو ببینید، اینجا کمی مهمتره با توجه کنیم. جلد اول اسفار صفحه 263، یعنی اول وجود ذهنی، نکته چهار این استش که ایشون نه تنها نسبت به صور جزئی میگه نفس حالت مظهره، بلکه نسبت به صور عقلی هم تصریح به کلمه مظهر داره، هم به بعض فعالیت که نفس اونها رو ایجاد میکنه، اونا قیام صدوری به نفس دارن. همین بحثی که در صور جزئی مطرح کرده بود در صفحه چند؟ 263، همین سطر در واقع 8-7 رو نگاه کنید، اینجوریه. سطر 7 ببینید اینجوریه، میگه که لکل الا قد اتفقت السنه الحکما خلافا لشرزمت من الظاهرین الا ان للاشیاء سوا هذا النوع من الوجود الظاهر و ظهور المكشوف لكل واحد من الناس وجودا و ظهورا آخر عبر عنه بالوجود الذهني مظهره بل مظهره المدارك العقليه والمشاعر الحسيه. اول اطلاق مظهر میکنه، بعد ترقی میکنه، میگه بلکه مظهرش مدارک عقلی و مشاعر حسیه. این جملات رو آدم یه چیزایی هم میتونه ازش استشمام کنه، پشت صحنه های صدرا رو یه مقداری میتونه بکاوه. این بحث مظهر، مظهر و این حالت اویی که اینجا گذاشته، یعنی به نظر میرسه خود صدرا در مجموع این عبارات داره طراحی هایی میکنه. عرض کردم حرفای عرفا اومده، حرفای شیخ اشراق اومده، حرفای مشار رو دیده، خودش میخواد دستگاه جدید بسازه، داره طراحی هایی میکنه و این تعبیرها میتواند حاکی از این معنا باشه، یعنی در حال تحول و شدن و رسیدن به نظریه خودش هست و لذاست که یه مقداری برای ما دچار مشکل میکنه. مظهره بل مظهره المدارک العقلیه، این مدارک عقلی و مشاعر حسی هر دو میگه میتونه مظهر وجود ذهنی باشه. اول گفته مظهر، و اینم جالبه راجب مظاهر حسی هم این دیگه اونجا نگفتم، تعبیر به مظهر داشته داره مثل اینجا، گرچه در هم غالب جاها گفته مظهره. و این به درد کجا میخوره؟ به درد برخی از جنبندی ها میخوره. مثلا حضرت استاد آقای حسن زاده در جنبندی که از این عبارت میخواد داشته باشه، میگه نفس در مرحله ضعیفش مظهره، در مرحله قویش مظهره. یه وجه جمعی است که ایشون مطرح کرده، یعنی هم این معنا رو، حالا من نمیدونم دقیقا ایشون در کدوم قسمت عقلی یا سوالی، در هر دو تا فکر کنم ایشون داره پیاده میکنه. وجه جمعی که ایشون مطرح میکنه اینه که نفس در مراحل ضعیفش مظهره و در مراحل قویش مظهره. حالا چه بسا آدم متمایل باشه که برعکسش بگه، چه بسا آدم متمایل باشه که برعکسش بگه، بگه در مراحل ضعیفش مظهره، خودش میسازه، در مراحل قوی که ارتقاء به عالم باطن یا به عالم عقل پیدا میکنه، اونجا میشه مظهر و ادراکهای شفافتری بهش دست میده. توجه کردید؟ چه بس آدم میل داشته باشه که این حرف رو بزنه. این میگه در مراحل اول مظهره، یعنی اعدادها صورت میگیره چون قابلیتی در نفس وجود داره خودش ایجاد میکنه. ان شاء الله در جنبندهای نهایی بیشتر بحث خواهم کرد، ولی در مراحل بسیار عالی تر میشه مظهر که حالت ادراکی شدید تر میشه. حالا در صورت میخوام بگم، یعنی عبارت اینجوریه، این یک عبارت. باز عبارت صفحه 264، 264 اون مقدمه دومی که میگیره، نگاه کنید و ثانیه، یه ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه بحیث یکون لها اقتدار علی ایجاد صور الاشیاء المجرده والمادیه لانها من سنخ الملکوت. اصلا انسان رو خدا اینجوری خلق کرده که اقتدار برای ایجاد صور مجرده و مادیه داره. مادی یعنی جزئیه، مجرده هم که میگه یعنی عقلیه. اون پایین تر هم باز جالبه، و الملکوتین لهم اقتدار على ابداع الصور العقلیه القائمه بذاتها. اون صور العقلیه قائمه، اون مال ملکوتین خیلی قویه، توجه کردید؟ ولی میخواد بگه مشابه اون در انسان هم هست. ظاهر عبارت عامه، ظاهر عبارت عام هستش. عبارت دیگر صفحه 266، در صفحه 266 این بیان رو داره. من اینطور نوشتم که وجود و ما یوجد، بل فی غایت ضعف الوجود، بل وجود و ما یوجد انها بذاتها من الصور العقلیه والخیالیه. حالا در دل یه بحثیه، وجود یافتن اون چیزی که یوجد و انها بذاتها، انهای نفس، یوجد و ان نفس به ذات نفس. خب چی ایجاد می شود از خود نفس؟ من از صور العقلیت و الخیالیه که عبارت بشه از صورت عقلی و خیالی. میگه همه اینا از لالون و اشباهون للوجودات الخارجیت صادره تن الباری تعالی. خود اینجا هم نشون میده که ما دو چیز داریم. این عبارت اینجا همون بحث قبلی که داشتیم، یعنی یه چیزی در خارج، یه چیزی در نفسه، و اون چیزی که در نفس، نفس ایجاد میکنه. و کلمه صور عقلی، حتی صور عقلی هم نفس ایجاد میکنه. ببینید، بل وجود و ما یوجد انها به ذات من از صور العقلیه و الخیالی از لال و اشباه للوجودات الخارجی است. میگه اونا از خدا صادر میشه، این از نفس صادر میشه. و این کانت المایت محفوظ فی الوجودین، اگرچه مایت در هر دو متن محفوظ، اصل معنا و کلی طبیعی محفوظه، ولی اینا توسط نفس صادر میشه، اون توسط مثلا باری تعالی حاصل میشه. بعد البته پایین میگه اللهم الا لبعض المتجردین ان جلباب البشریت، که اینا قدرت دارن در خارج هم شی ایجاد کنن، در خارج هم شی ایجاد کنن. ببینید این تعبیرم نشون میده که یک کاسه است، صور عقلی و صور جزئی و همین رو یک کاسه است. نفس نسبت به اینها موجده، مظهره. خب در صفحه 218 از المسائل القدسیه، در صفحه 218 که البته شبیه به همین جاست، همون که متن خوندیم، قد خلق النفس الانسانیه بحیث یکون لها اقتدار علی ایجاد صور الاشیاء المجرده والملکوت لانها من سنخ الملکوت و عالم القدره والفعل. این داریم صفحه 221. صفحه 221 از این جهت که خیلی تعبیر صریح تر هستش به درد ما میخوره. اون صفحه قبل 220 که تازه به حسب متن خوندیم، ببینید اینجا ان نسبت نفس الى صور الادراکی مطلقا، توجه کنید اینجا رو، نسبت نفس به صور ادراکی مطلقا، نسبت الفاعل المؤثر لا نسبت القابل المنفعل المتصف. نسبت به همه اینا نسبت فاعل مؤثره، نه نسبت قابل منفعل متصف، نه، بلکه نسبت فاعلیت و مثلا مظهریت رو داره. خب این تعبیرها رو هم در واقع داره، این تعبیرها رو هم ایشون داره. این چهار نکته‌ای بود که خواستیم اینجا عرض بکنیم. چجور باید اینها رو جمع جورشون کرد؟ یک وجه جمع همین بود که ما تازه اشاره بهش کردیم. یک وجه جمع در این سب بود که من الله کجا آدرس فرمایش ایشون رو نوشتم که میفهمون در ابتدا، بله صفحه 44 از النور المتجلی فی ظهور ذلی، اینجوری باشه در صفحه 44 میفهمون نفس ضعیف مظهر صور مفا، اصلا در خود عقول هم پیاده کرده، مظهر صور مفارقات و عقوله، و وقتی قوی شد مظهر این صور میشه. این بیان رو ایشون مطرح کردن.
من آدرس دیگه هم از فرمایشاتشون نمیشیم که بحث ما اینجا در واقع ارتباط شاید چندان نداشته باشه. خب پس یک وجه جمع اینه که ما این حرف رو بزنیم برای اینکه بیانات ایشون رو جمع جور کنیم، بگیم که نفس، بگیم نفس در ابتدای امر که ضعیفه مظهره، ولی بعد از اینکه قوی شد مظهره. حالا ما بحثمون در ارتباط با صور کلی است، همین بحث میتونیم در صور جزئی هم بگیم، چون صور جزئی هم همین در واقع به حسب اون متنی که در صفحه 263 دیدیم این حالت تردیدی وجود داره. مثلا بگیم وجه جمعش اینه که در آغاز امر مظهره، در ادامه مظهره، در ادامه مظهره، این حرف رو بزنیم. چنانچه من وقتی اشکال کردم خدمت برخی از آقایون که چطور می شود نفس مظهر چیزایی باشه که خودش اصلا نداره، متمایل به این وجه جمع شدن که نفس اول مظهره بعد میشه مظهر، چون نفس همین صورت های جزئی هم اول نداره که بیایش میخواد اینا رو داشته باشه، چجوری میتونه اینا رو ایجاد کنه. متمایل به این بحث شدن که اول نفس مظهره بعد مظهره. حالا در صور کلی اول مظهر بیان از رسول الله صلی الله علیه و آله، اول مظهره و بعد مظهره، اینا میتونیم عبارت های علامه رو جمع جور کنیم. این یک وجه. یه وجه جمع دیگری که میشود مطرح کرد اینه، اون چی که من از مقارنه کلمات صدر و متعلهین آدم میفهمه و من پیدا کردم اینه که ما سه چیز داریم. یکی افتادن عکس، این تعبیر حالا تو فارسی ما معنا داره، یکی عکس افتادن، یکی عکس برداری، یکی عکس سازی. سه چیز ما داریم: تصویر افتادن، تصویر برداری و تصویر سازی. الان عرض میکنم، الان توضیح میدم. ببینید در عکس افتادن مثل آینه است، یعنی کاملا هیچ گونه در واقع فعالیتی نداره، اصلا هیچ فعالیتی نداره. اگر بخوایم بگیم باید بگیم قبول و انفعال فقط توشه، مثل یک مهری که شما مثلا به یک کاغذ بزنی، توجه کردید؟ مثل یک مهری که بر کاغذ، مثل یک آینه که جلوی کسی بگیرید توش بیفته، هیچ گونه فعالیتی خودش نداره. این عکس افتادنه. ولی یه چیزی عکس برداریه، عکس برداری توش فعالیت وجود داره، ولی این فعالیتی که وجود داره در راستای موافات با شیء، یعنی شیء انواع تحریکات میتونه داشته باشه، حقیقت مقابل خودش رو که یک حقیقت خاصی باید باشه او رو به تحریک وادار میکنه، و این شیء در خودش در واقع فعالیتی بروز میده که این فعالیت دقیقا اون شیء خارجی رو نشون میده، ولی تو همین دستگاه مشاهده شیء خارجی و عکس برداری بیش از اون چرا که صرف اعداد داره ها، بیش از اعداد، یعنی عکس برداری الان در باب نفس بخوایم پیاده بکنیم در کنار علم حضوری به نوعی موافات، نوعی موافات بگم بهتره، در راستای نوعی موافات با شیء خارجی اتفاق میفته. مثلا شما فرض کنید مثل دوربین عکاسی، مثلا میگم توجه کردیم اینجوری نیست، دوربین عکاسی اینا هم مثل آینه میمونه، خیلی شبیه آینه هستش، ولی فرض کنید مثل شبیه به چنین چیزی، یکم از آینه مثلا بیاین بالاتر مثلا. ولی تصویرسازی چی؟ تصویرسازی اصلا شیء رو ندیده، اصلا شیء رو ندیده، فقط یک سری اعدادها وجود داره. این اعدادها باعث می شود نفس این اقتدار رو داره، نفس در یک مرحله ای هستش که این اقتدار رو داره، اعدادها که بیاد می تواند از پیش خودش بدون اینکه چیزی رو مشاهده بکنه تصویری رو بسازه، تصویری رو بسازه. گویا صدر المتعلمین اونجا که بحث محل و اینا رو مطرح میکنه، اون معنی اول در نظرشه، اونجایی که بحث در واقع مظهر رو مطرح میکنه معنای دوم مد نظرشه. مظهر ببینید دقت کنید، مثلا دیگه عبارتایشون جمع میشه، مظهر در دستگاهشون یعنی عکس برداری،
عکس برداری، یه چیزی در اینجا حاصل میشه ولی تحت مشاهده ارباب انواع، مشاهده ارباب انواع باید بکنه، چیزی هم در نفس حاصل میشه. ظاهرا ما میتونیم عبارت های صدر و متعلم رو بدین ترتیب جمع جورش کنیم، این اصطلاح مظهر رو یه چنین معنایی براش درست بکنیم. ولی اونجایی که مظهر به کار میبره یعنی عکس سازی، تصویر سازی، مثلا در ارتباط با محسوسات دیدید که عبارت های اصلیشون اصلا نداره که انسان به عالم مثال میره و حقایق مثالی این اشیاء مادی اونجا مشاهده میکنه و بعد مثلا مشابه او میسازه، اصلا اینا رو نداره. فقط تو برخی از تعدیدید که جلسه دیروز از نکته پنجم بود ظاهرن که دسته ای از عبارات کنده گویا میخواد بگه به عالم مثال منفصل سر میزنه، ولی عرض کردم اینها میشه بگیم که تحت تاثیر حرفای شیخ اشراقه، عبارت های زیادی از ایشون این فضا رو نداره. مظهر وقتی ایشون میگه بدین معنا باشه که از پیش خودش مثلا داره میسازه. اگر این حرف رو مطرح بکنیم، یعنی مظهر رو به این معنا بگیریم، اون وقت ما فقط در ارتباط با یک متن دچار مشکل خواهیم شد، بقیه متون همه رو میتونیم حل کنیم، چون همه جا که ایشون این بحث رو به کار برده که نفس نسبت به مطلق صور حالت فعالیت داره، نسبت فاعله، نمیدونم اونها رو ایجاد میکنه، ایجاد مطلق صور، این بحثایی که داشته در تمام اینها حل و فصل میشه، چون این ایجاد دو جوره، ایجاد به نحو عکس برداری یا ایجاد به نحو عکس سازی، فرق داره در صور جزئیه و صور کلیه، با هم دیگه متفاوت هستش، با هم دیگه متفاوت. فقط یک متن دو مشکل میشیم، همون متن صفحه 263 است که در اونجا با بل مظهره، اصطلاح مظهر به کار برد. من میگم مظهر اینجا نمیخواد به این دقت اشاره داشته باشه، فقط میخواد به فعالیت نفس مثلا اشاره داشته باشه. خب این یک کمی برای ما سخت میشه، مظهره بل مظهره، چه بسا قرائنی این معنی که عرض کردم کمک کنه، چون مظهری که در اونجا گفته شده مظهره خیلی آدم میپسنده که مظهر به معنی انفعالی باشه که دیگران فکر میکنن، مظهر به معنی فعالیت نفس باشه در خصوص اون عبارت، مظهر به معنی مثلا انفعال باشه، بعد او مظهرو میخواد نگاه خودشو بگیر، نه نفس نسبت به اینا فعاله، نسبت به اینا فعاله، نه اصطلاح مظهر و مظهری که در جاهای دیگه به کار برده. چون این چیزی ممکنه که ما در جنبندی فرمایشاتشون داشته باشیم، ولی بازم اگر تأمل داشته باشیم چه اونجایی که در صور جزئی چه در صور کلی، ممکنه که ما بگیم با چالش‌های هنوز هم روبرو هستیم، حتی با این وجه جمع‌هایی که گفتیم، خصوصا با مباحث نفس‌شناسی که خود صدر متعلم اونجا ارائه کرده، اونجا هم ممکنه دردسرهایی داشته باشیم. این ما نکته دومی است که می‌خواستیم عرض بکنیم. نکته سومی که می‌خوایم بگیم، ما انشالله بعد از اینکه این نکته سومو گفتیم، میریم دیدگاه علامه طباطبایی راجع به فرایند شکل‌گیری صور ذهنی رو یه توضیحی ولو مختصر عرض می‌کنیم، بعد وارد نکته سوم میشیم که مجموعه پرسش‌ها و چالش‌هایی که می‌تونیم در راستای فرمایشات صدر و متعلم حتی علامه مطرح بشه اونا رو طرح می‌کنیم، و بعد نکته چهارم و نکته پایانی این بحث پنجم رو خواهیم داشت. حالا نکته یعنی ما تو همین نگاه صدر و متعلم، من خودم نشون الف به جیم، حالا نکته اول راجع به صور جزئی بود، نکته دوم راجع به صور کلی است، نکته سوم راجع به فرایند فهم کلیت از نگاه صدر و متعلم، این چجوری، خب حالا مفهوم کلی چجوری به دست میاد. تقریبا تو آثارش اگر اشتباه نکنم دو تا تحلیل در ارتباط با این که چجوری ما مفهوم کلی داریم به دست میاد، همونجور در طی مباحثات هم این نکته رو عرض می کردیم. حالا آیا این دوتا رو می شود با هم دیگه کنار هم دیگه قرار داد یا چیکار باید کرد، یا بهش عرض خواهیم کرد. اولین چیزی که در خیلی از موارد از متون صدرا خیلی به چشم می خوره، ایشون بحث مشاهده عن بعدن رو مطرح کرده، میشه عنوانش گذاشت کلی سازی از راه مشاهده عن بعدن، مشاهده عن بعدن، یعنی در راستای این که ایشون گفته ما مفاهیم کلی رو از باب مشاهده ارباب انواع مثلا مفاهیم کلی رو به دست میاریم، در دل همین مسئله همین فرایند میخواد فرایند کلیت جمع توضیح بده. این بیانشون اینه که مثلا ما وقتی ارباب انواع رو داریم مشاهده میکنیم، این مشاهده در هوای مغبر، مشاهده عن بعدنه، و همین مشاهده عن بعدن و هوای مغبر تولید تردید میکنه، تردید در تطبیق میکنه، و این تردید در تطبیق رو با اینکه خود اون شیء خارجی شیء مشخصه، ولی ما چون تو عالم دنیا هستیم، مشاهده عن بعدن داریم، آغشته به آلودگی ها و غشاهای عالم ماده هستیم، مشاهده مثلا کهنه تو هوای مغبر داریم مشاهده میکنیم، از دور داریم مشاهده میکنیم، این مشاهده عن بعدن موجب تردید در تطبیق و موجب شکلگیری کلیت مفهومی و صدق بر کثیرین میشه. در برخی از متون مثل اسفار مثلا، آدم میخواد احساس بکنه به نوع جدی ایشون میخواد همین بحث تو هوای مغبر رو امثال اینا رو خیلی جدی میخواد بگیره. خب خیلی برای انسان سوال به وجود میاد، مثلا یه چیزی در هوای مغبر تو عالم حس انسان ببینه، چون تردید میکنه که این تطبیق بر چی میکنه، اینجا کلیت میسازه. مثلا یه چیزی رو که از راه دور انسان ببینه، چون تردید در تطبیق داره، اینجا کلی ساخته میشه. قابل سر واقعا کلی مفهومی اینجوریه، کلی مفهومی باید اینجوری تعبیر بکنیم. حالا ممکنه مشکل دیگه داشته باشه. وقتی انسان دقت میکنه تو آثار ایشون، میبینه مراد ایشون صرفا تمثیل و تشبیه برای تقریب به ذهن بوده، نه اینکه واقعا میخواد که انه بگه این مثل اونه، مثل اونه به معنی تمام عیار. یعنی مثلا تو هوای مغبر ما کلی درست میکنیم، یا مشاهده عن بعدن میشه کلی درست بشه، نه، اینا یه تمثیلیه برای بحث. هم برخی از بزرگان مثل حضرت استاد حسنزاده، علامه حسنزاده، این نکته رو متذکر شدن که این تمثیل هستش، صفحه 50 و 51 دارن که اصلا این از باب تمثیله. و یک متن خیلی دقیق و خوب خود صدرا داره در المسائل القصصیه صفحه 234. در صفحه 234 تعبیرها خیلی دقیق تر از اون چیزی که تو اسفار اومده در این مقام، خیلی دقیق تره. اگر من فرصت داشته باشم خیلی سریع این متن رو بخونم، در صفحه 234 که دقیقا نشون میده این فقط تمثیل بوده. بیانشون اینه که میگه: و اما حالها بالقياس الى الصور العقليه للانواع المتعسله فهي بمجرد اضافه اشراقيه يحصل لها الى ذوات و مسل مجردت نوریه واقعه فی عالم الابداع و مسل و هی المسل الافلاطونی الموجوده فی سوق الربوبیه، چون این عقول رو در سوق ربوبی صدر تلقی میکنه، و کیفیت و ادراک نفس ایاها ان تلک الصور لغایت شرفها و عظمتها لا یتیسر للنفس لعجزها فی هذا العالم و کلال قوتها به واسطه تعلقها بالجسمانیات الکثیفه ان یشاهدها مشاهده تامه نوریه و یراها رؤیتن صحیحه عقلیه و یتلقاها تلقیا کاملا. اینجوری نیست، چون انسان در عالم ماده استش نمیتونه اونها رو کامل تلقی بکنه. بل انما تشاهدها و تراها به بصر ذاتها نفسانیه، به بصر ذات نفسانی، نه ذات عقلانیش، به بصر ذات نفسانیش داره اونها رو مشاهده میکنه. مشاهدتن ضعیفه و یلاحظها ملاحظتن ناقصه لعلوها و دنو نفس، چون اون عالیه و نفس دانیه، مثل ابصارنا شخصا فی هواء مغبر من بعدن. مثل این نمیخواد بگه صرف مثلا تردید در تطبیق میتونه کلیت درست بکنه، بحث این نیست. بحث این هستش که شما یک موجود عقلانی را در فضای نفسانی داره شهود میکنی، موجود عقلانی را در فضای نفسانی داره شهود میکنی. مثل ابصارنا شخصا فی هواء مغبر من بعدن او ابصار انسان ضعیف الباصره شخصا فیحتمل عندنا ان یکون زیدا او امرا او بکرا وقد تشک یا یشک فی کونی انسانا او شجرا او حجرا فکذالک یحتمل المثال النوری، اون مثال نوری یعنی عقل مفارق، فکذالک یحتمل المثال النوری و الصور العقلیه القائمه بنفسها عند ملاحظه النفس ایاها ملاحظه ضعیفه یحتمل العلوم. یعنی مشاهده رب النوع در عالم دنیا، یعنی مشاهده به بصر نفسانی، مشاهده به بصر نفسانی موجب شکلگیری عمومیت و ابهام میشه. یحتمل و مثال نوری که یک شیء مشخصه در ملاحظه نفس، خود اینا هم تأکید بر اینه که تو فضای نفسانی یه چیزی باید اتفاق بیفته. العموم و الابهام و الکلیت و الاشتراک مع کونها جزئیه، با اینکه خود اون عقول جزئی و متعین هستن فی نفسها، لان تلک الصفات من نتائج ضعف الوجود. این صفات گفته یعنی عموم، ابهام، کلیت، اشتراک از نتائج ضعف وجوده و هی المعقولیت على النحو الضعيف. خب البته این محل بحثه که صرف ضعف وجود آیا موجب عمومیت و کلیت میشه؟ مثلا ماهیت فرض کنید که ضعیفه، این موجب کلیت میشه؟ یه چیز دیگری اینجا باید مطرح بشه تا منشأ شکل‌گیری کلیت بشه. تو صفحه بعدم این بحث رو داره. فالنفس الانسانی مادامت فی هذا العالم یکون تعقلها للاشیاء العقلیه و الذوات المفارقه للوجودات تعقلا ضعیفا و لعل ضعف الادراک یکون المدرک به هذا الادراک و ان کان جزئیا حقیقیا بحسب نفسه قابلا بحسب قیاسی الی هذا الادراک، به حسب قیاسش به این ادراک متحمل شرکت بین جزئیات خواهد شد. حالا بیشتر توضیح میدم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اگر انسان خیلی خطی شد ما خیلی خصولی نداشت خیلی حضور بیشه دیگه یه پس پس هست. بعدش هم خود ایشون میگه که کلیت به خاطر ماهیتش یه تو همون بحثه.
بله اینو خود پسند دیگه تحلیل دو همیز به ایشون
ایشون یه عبارت داره که میگه که شی تارتن به وجود مفهوم به وجود خارجی موجود میشه، تارتن به وجود عقلی، تارتن به کیف نفسانی. یعنی اینجا هم دوباره کیف نفسانی در
وجود عقلی،
یعنی تو همون
چی گفتی اول چی گفتی؟
این مفهوم که هر ساعت هم به وجود خارجی موجود میشه اون حقیقتشه، ساعت هم به اون وجود عقلی که اینجا نفسه، ساعت هم به کیف نفسانی. این کیف نفسانی در مقابل هم وجود وجود عقلی و خارج داره علم
علم
خواهد بگید که
اینجا هم نیستی اینجا شما میگید
همین بعد همین خودتو تاهیر
رو مثلا علم گاهی اوقات کیفه، گاهی اوقات مثلا جوهر نفسی، گاهی اوقات جوهر عقلی، همین رو میخواد بگیم گاهی اوقات وجود واجبیه.
علم ما نمیگه ولی میخواد بگید که این اتحاد این
اتحاد ماهوی رو میگه، اتحاد ماهوی
مثلا
میگه یک ماهیت تارتن مثلا به وجود عقلی موجوده، تارتن به وجود خارجی، تارتن به وجود ذهنی. آن میخواد بگید اینو تاکید بیارید که ایشون جداگانه چیز نفس قائله. خوبه آره، یعنی همون صفحه 264 صفحه 264 و جای دیگه هم گفته، این هم اضافه کنیم، یعنی تارتن گفته اونجا 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 و تارتن همین جوهر گفته تو اینجا موجوده، جوهر کلی گفته اینجا موجوده. اصلا تمام بحثایی که شما میخواد جواب اشکال بده همش تو همین فضا هست، یه چیزی در نفس حاصل میشه که این مشعر به این معنا هست.
این جنبندی دومی که گفتیم آخرش خلاصا اگه بازم وضعه رو همون چیز بگیم باید باز اون جنبندی اولم رو توش داخل کنیم.
چجوری؟
باز اون جایی که نفس مظهره، باز همون سوالی که خودتون کردیم، چجوری نسبت به چیزایی که قبلا ندیده مظهره؟
نفس کجا موضوعی من کلی نمیدونم.
گفتیم تفکیک کردیم، گفتیم مثلا که عکس افتادن
اونا خوشگیم تر همون درسته،
اما عکس افتادن عکس برداری هست
درسته.
نشان مظهریت رو
که
ستار از هم تفکیک کردیم درسته، حالا مظهریت رو کجا میبریم؟
در سوار جزئی.
مظهر رو چی؟
در سوار کلی. منتها تو هر دو تا فعالیت هست، اینجوری خواستیم حل کنیم دوباره هم در مظهریت هم در مظهریت فعالیت هست، منتها فعالیتشون فرق میکنه.
فعالیت پس اون اشکالی که قبلا مطرح کردیم که
نه کار به اون ندارم، انشالله من چالش ها رو به طور کلی خواهم گفت.
نه میخوام که اون اشکالی که گفتیم تو این طرح نمیاد که به خاطرشون طرح اول دادیم که گفتیم که اولا مظهر بعد مظهر.
اما نه فقط خواستم بگم در مقابل فرمایش ایشون خواستم بگم ممکنه کسی این حرف بزنه
شما تمایلتون به اون
که اولی در اوائل مظهره بعد که قوی میشه اتفاقا مظهر میشه،
شما تمایلتون خودتون به همینه یا نظر در این تقابل این دوتا؟
من حالا خواهم گفت
آخه اشکال خودتون به همین این دوباره برمیگرد به همین دوباره، انگار تمایلتون توضیحاتتون انگار این دومیه بود.
کدوم دومی؟
همین که در مقابل قلعه اصلا زاده بود
من نگفتم چیزی
انگار با یه خوشایندی
تردیم. نخواستم بگم یعنی کسی ممکنی این حرف بزنه بگه اوائل مظهره بعد اتفاق قوی که شد میشه مظهر، مظهریت به لحاظ ادراک بالاتره تا مصریت. توجه کردید؟ ممکنه توجه کردید. تا بیان ایشون اینه که چون نفس ضعیفه
خب اولش مثلا این مثلا هوا قوارایده
اول باید بهش مظهر بشه، چون نفس ضعیف نمیتونه اینا استوار عقلی رو ایجاد کنه. بعد که نفس قوی شد خودش میتونه ایجاد کنه. بیانش اینه، صدرا داره، علامه طباطبایی هم داره.
با عبارات اسفا فکر کنم این جمعنی بهتر باشه، چون اول خب قوارالوده است و نمیتونه خوب باشه.
نه قوارالوده که همون مظهر
هم یه متناسب با اون
اون که مظهر گفته، قوارالوده که میشه مظهر، درسته؟
بله میشه مظهر.
بعد چی؟ بعد وقتی بهش رسیده قوی شده مظهر میشه، خود رو میبینه دیگه.
خب قوی قشنگ میتونه خودش رو انعکاس بده، مثلا اینطوری. حالا استاد گویا
چرا موجبیت و فاعلیت بگیره؟
مظهریت رو خودش گفت دیگه،
فاعل از ظهور دیگه.
آره مظهر
خب، یک شی بدون اینکه هیچ فاعلیت داشته باشه میتونه هم مظهر باشه هم مظهر باشه.
یعنی
مثلا این عکس افتاده توی این آینه، من از این طرف اگه نگاه بکنم اونی که توی آینه است میشه مظهر برای اینی که توی خارج، ولی اگر اونی که تو آینه است رو نگاه بکنم این میشه نشان دهنده اونی که در خارج، میشه مظهر او، هم مظهر هم مظهر، هر دو تاش درست. یعنی اختلاف جهت رو نگاه
خود صدرا که اینا رو اینجوری یاده نگرده، مظهر رو گفتین ایجاد،
جمع
بینه گفتین نسبت فاعل داره، گفتین ایجاد میکنه این صور رو، دست شخص نفس فاعله،
فاعلیت به معنای ایجاد فهنا نکنیم، به معنای اینکه نشون دهنده،
به معنی که شما میرسه مظهر چیز دیگه میشه، مظهر نشان دهنده حکایت، مظهر به این معنی اون که مال همه یه صوره، این نقش ذاتی خود صورت هاست که مظهر غیره، مظهر به معنی نشان دادن. این تو بحث نسبت نفس به این صورت ها میگه مظهر و مظهر، یعنی به کار بردن این لفظ کجا به کار میبره؟ نسبت نفس با این صورت ها چجوریه؟ مظهر است یا مظهر؟ بحث هستی شناسانه است، توجه کنید تو اینجا داره بحث میکنه، اون که بیانی که شما دارید یعنی خود این صورت ها مظهر غیرن، این چیز بحث ما نیست الان، و اصطلاح ایشون اینجوری اصطلاح به کار نبرده.
جمع
کرده
تصویر ساز اگه بگیرید این معنی مخاطر نیست، سیزمون میشه سفتت نمیشه،
نه دیگه اعداد ها مناسبه دیگه، اعداد ها اعداد ها علیت تناسب ها سنخیت
اون که مظهر شد،
نه اعداد ها
خب باز این چیز قائل میشین
اعداد ها،
یعنی این توی بعد از اعداد چیزی هم میبینه یا نه هیچی
نمیبینه؟ هیچی نمیبینه، خودش درست میکنه.
نقاش مثلا
مثل نقاش رو میمونه که یه نفر برایش صحبت میکنه، میگه مثلا پیشانیش اینجوریه، ابروش اینجوریه، مثلا اینجوریه، این
نمیبینه. دل وجدان میبینیم نقاش این
هست ظاهرن، هر دو همیشه همه اینا هست،
ظاهرن تو هر صورت همه اینا هست، قلبی یکی بر دیگری مهمه که مثلا اسمشو بیشتر مظهره میگیم مظهر، بیشتر مظهره.
خب کجا؟ اینا باید حدود صغورش مشخص کنیم، کجا مظهره، کجا مظهره؟ شما مثلا گفتید در عقلی، مثلا گفتید در عقلیات مظهره، در بقیه مظهره، توجه کردید؟ چیکار کنیم اینا رو؟
بعد یه نکته دیگه
مثلا یه جنبندی بکنیم بگیم که در صور کلی و جزئی هر دو تا اول مظهره بعد مظهره، بگیم اول مظهره بعد مظهره، همین بیان شما که همش همه هر دو تا هستش، بگیم کجا حدودش رو مشخص کنیم. بینید 63 خیلی غرائم وجود داره برای اینکه مظهر در اونجا به معنی منفعله، نه بیانی که شیخ اشراق در مظهر داره، اینکه بل مظهره میخواد به خودش توجه بده، نظر خودش که من میخواد بگم نفس خودش اینا رو میسازه، اصلا کاملا عبارت بعدی
رو شیر همین
نه مطلق مطلق مظهر، مظهر یعنی مطلق فعالیت. آها
این هم مظهر رو گفتی واسه
نه این عبارت واقعا اینجوری نمیشه، درسته ولی همونجا اینم گفتم من کاملا یادم هست،
مظهر یعنی شامل هر دو سه میشه،
اینی که مظهره علم
خوشوریه بل نمیسازه، اگه او بود خوب بود، توجه کردی؟ اما اساتیدم هم اینجوری گفتم، اینجوری که من گفتم ولی نمیسازه واقعا، ظاهر عبارت نمیسازه.